سال 1990 میلادی سالی بود که من با دوستانی که اون موقع نشستی داشتیم و همدیگر شناسایی کردیم در جلسات دیگر امریکایی، ما با هم آشنا شدیم و اون موقع ما 5-6 نفر بیشتر نبودیم. حالا ادهی که اسمشون رو به خاطرم هست، ولی چیزی که مشخصه اینه که دوستمون آقای فروهر این کار رو عهده‌دار شد و ما میرفتیم منزل ایشون و هر از گاهی شاید هفته یک بار میشستیم دور هم دیگه تون آپارتمان مسکونی ایشون و شروع میکردیم جلسه رو به حالت مشارکت انجام دادم. و بعد از یه مدتی هم خب رفتیم منزل دیگر دوستمون آقای فرهاد که و اونجا جلسات قدم و سنت و این حرفا بود و دور هم جمع میشدیم. و بعد ما به خاطر اینکه متون رو از حساب نوشتار انگلیسی استفاده میکردیم و من هم علاقه به خصوصی در رابطه با زبان انگلیسی داشتم، فکر کردم که خب من بیام اینا رو ترجمه کنم. ما هفته یه بار یا هرچی دور هم جمع میشیم، خب من اینو برای دوستایی که هنوز یا خود گرفتاری دارن با زبان، خب من اینو در اختیارشون میذارم به اونجایی که قدرتم و بیانم و ترجمه بعد میاد. و من اینو به طور هر از گاهی خب تحویل میدادم بچه ها کارگاه یه جورایی مثلا بگینگی گذاشتم که مثلا بیان صحبت بکنن، تجربه بدن. و همین به این منبال گذشت و تا اینکه ما، البته این کتابی که من شروع کردم ترجمه کردن، همون کتاب 12 سنت 12 قدم و مأخذی که من استفاده ازش کردم در اون زمان چاپ انگلیسی چاپ 34 کتاب اصلی بود که 1987 منتشر شده بود و من 1988 در ماه فوریه هوشیار شدم و بنابراین این کار دست گرفتم. و بعد البته ما فکر کردیم خب این که دور بنوشتن و اینطوری این بالاخره باید یه سارسامونی گرفته بشه، بهش یک تنظیمی بکنیم، این بره زیر چاپ، بره دست کسی که بتونه بشینه کامپیوتر تایپیست بشه بزنه و این داستانا رو اجرا بکنه. خب بچه‌ها چون این خرج برمی‌داشت، بچه‌ها مصمم شدن که از جیب خودشون و همکاری بکنن و به حساب تو سبد هفتم بریزن و یه پول قلمه‌ای درست کردیم و دادیم به اون خانم تایپیست و رفت تو اون پروسس، رفت تو اون پروسه بعدی. ما دیگه اون داستان خب رفتیم و این به چاپ رسید. منتها در این چیزی که من برم سعی میکنم خلاصه کنم که بتونم به عرایزم یه جورایی برسم، در این رابطه من سال 93 1993 بود که یادم در رابطه با کتاب ترجمه کتاب پایه به قول شما یا کتاب بزرگ به قول ما، فروهر اومد ایران 1993 و یک این ما اون موقع خب منم با افتخار یه قسمتی از کتاب و اون فصلی که مربوط به بی‌اعتقادان و منکران و اینجور چیزا، خب اون فصل رو من عهده‌دار شدم. ما چند تا وقت دوره هم جمع شدیم، هر کی قرار شد که یه تیکه این فصلای کتاب دست بگیره. به هر حال من وظیفه روزنامه این بود که کاری که قول داده بودم به انجام رسونم و انجام رسوندم. بعد فصل پایانی کتابم که به حساب به اسم بیداری روحانی است، اونم ترتیبش دادم و خلاصه جمع کردیم اینا رو و فروهر برد زیر چاپ و به تایید رسید و آورد به ایران و توزیع شد در ایران و دیگه وسایلش من که اونجا نبودم. اما تو این هیروبیری و این هیس و بیس من در ترجمه کتاب دوازده قدم و دوازده سنت هر از گاهی هی حالت نمیدونم سکون پیدا میکردم یا خورده نمیخواستم، کم کاری به من دست داده بود، نمیدونم، به هر حال سرد شده بودم. بعد یادمه که درد دل کردم با دوستمون آقای فوبر اون موقع که ایشون اومد تو تهران و اون موقع که به حساب بهش گفتم که آقا من اینجا گیر کردم نمیدونم چیکار کنم، این برای من یه نامه نوشت که دوست دارم این نامه رو براتون بخونم. این نامه مال نزدیک 30 سال پیشه یا هرچی. نوشته که دوست روان در مورد یک دندگی خودم در کار مطالبی که نوشته ای، بیا خودت رو به عنوان یک آدم یک دنده قبول کن و از خودت ایراد نگیر. شاید اگر تو یه دنده نباشی کار خدمت به کانون، کانون جایی بود که ما دورم جمع می‌شدیم و اولین جایی بود که حالت کلوپ و چه می‌دونم جایی که محلی که خونه بچه‌ها بود برسان جمع می‌شدیم، ول کنی کار خدمت به کانون ول کنی، شاید اگر تو یه دنده نباشی کتاب 12 و 12 ترجمه نشه، پس بیا و اسم یک دندگی رو عوض کن به جهان از اصوار پاورجا استفاده کن. نکات مثبت این خصیصه خودت تا یک بار دیگه بررسی و علاجی کن، شاید که در قضاوت خود راه درستی رو انتخاب نکرده باشی. ببخشید هر شبت که میگه که اگر ادیسون آدمی یک دنده نبود، حالا به جای لامپ بالا سر بایستی چراغ نفتی کنار دستت میذاشتی. گفتم اینم با شماها براتون بخونم که این داستان خب انجام گفتم این جلسه فرمال و چیز نیست، فرمایشی نیست، ما داریم نشستیم اینجا با هم دیگه حال و حول میکنیم. منم از خاطرات هم فکر کردم که خود صحبت کنم. عرض شد از حضور که این پس این داستان 12 قدم و 12 سنت رو من تو این جلساتی که هر روز میشینم و پا به پای شما هستم میبینم، خیلی خیلی لذت میبرم از ثمره زحمتی که کشیدم. میبینم که نه بابا این بالاخره به این جایی رسید، هرچند که دوستان بسیار کوشای ما در اون جا اینو برداشتن ویرایشش کردن، دمشون گرم، ولی کم میبینم که متون همون است که باید باشه. به هر حال بگذارم به حضور عرض شود دوستان. بعد من همونطور که عرض کردم یک علایق خصوصی داشتم اینا در رابطه با پیام رسانی و انتقال این قدم هاست در خدمت. بعد دیدم که خب من کار دیگه هم میتونم مسئول ثمر باشم، شروع کردم به ترجمه اون کتاب الکلی های گمنام به بلوغ میرسند یا الکلی های گمنام بالغ میشوند و اینم حتما خیلی از شماها دم دست دارید. این کار رو من در سال 2004 تموم کردم و یادمه که اتفاقا آخر کتاب نوشتم پایان ترجمه عرضگاهی این کتاب که وزن 350-400 صفحه است، ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه 4 فروردین که البته تاریخ میلادیش 2004 بود، یعنی 16 سال پیش. و بعد اون هم مواقع بود که من این بردم اینو پولیکوپی و غیره و زالک و اینو اینجا خب نگرش داشتم تا زمان مناسبی برسه و بچه ها بتونن ازش استفاده کنن، بره زیر چاپ، مورد تایید قرار بگیره و غیره و زالک. در حال البته در ترجمه کردن این کتاب که یک بار سنگینی بود، خداییش بار سنگینی بود، برای اینکه خیلی از چیزایی که نوشته شده بود مال سالهای 1930 و 40 اون دوره برا بود، زبان انگلیسی که ما امروز در این دهه یا دهه قبل یا سه دهه قبل استفاده میکنیم اون زبان نبود، متفاوت بود و برای من زیاد آشنایی نداشت. حتی کتاب پایه هم که من رفتم در موقع بهبودی در بیمارستان و بعدش هم مرکز بهبودی که بودم 28 روز و اینها، اونجا هم این کتاب بزرگ برای من یه خود هضمش ناگوار بود و کلمات قلمبه سلمبه این ناآشنایی برای من بود. در حال برمیگردیم به این کتاب که به الهوله گمنام به بلوغ میرسن، این کتاب رو که اصلش 1989 و ویرایش چاپ 14 اومد و بالا، من این کتاب رو دستی رفتم و ترجمه کردم. من اون موقع تو جلسات خانگی که سابقی که بهش تعلق داشتم میرفتم، اونجا راهنمای من اونجا بود و آدم بسیار فهمیده و درست کار بود اینا و خیلی هم میدیدم که همش دستش تو کتاب نوت برمیداره. گفتم خب دیگه این خوراکه، من ازش کمک میگرفتم هر از گاهی چیزایی که نمیفهمیدم خب ازش کمک میگرفتم، اونم با کمال میل البته، به من کمک میکرد که بفهمم چی به چیه. هر چه از حضور، یکی از خاطراتی که تو این رابطه من به یادم میاد این است که همون در زمانی که بیل ویلسون خاطرات کودکیش رو مینوشت، به بچه بسیار شیطونی بود، نوشته بود که این رفته بوده به خاطر این که یک دستگاهی رو درست کنه، بهش میگم بومرنگ، چیزش هم از استرالیا اون طرف ها میاد، ریشگیش از اونجا میاد. بومرنگ یکی که چوبه که اینو براشتوب تراشیده بود و چوبم براشتوب از سر تخت خواب، قسمت چوب تخت خواب که تکیه سر میدین، از اون کنده بود. این بچه شیطون بریده بود از اون و درست کرده بود و خراتی کرده بود به قول خودمون. اون بومرنگی که حالت این حالت علامت سوال داره یه جورایی ببینگی، این رو درست کرده و بل میداد و بومرنگ میرفت. خب بومرنگ رو شما بل میکنی برمیگرده به خوده. این نزدیکترین مثالی که برای من میاره اینه که توف سر بالا انداختن برای اینکه برمیگرده به خوده. البته میبخشید برای بی احترامی. و این نوشته بود که این کاری که من کردم سالها سال بعد گریبانگیر من شد. منظورش همون داستان الکالیزم شد و این چیزا بود که یخشو گرفت. و من این کتاب رو 2 سال پیگیری کردم و بالاخره در سال 2013 4 ژانویه 2013 اینو تموم کردم. الان یعنی یه چیز در حدود 7 سال پیش. این کتاب هنوز من، این به خاطر اینکه من برای ویراستاری جا گذاشته بودم، این کتاب 350-400 صفحه، این شد 800 صفحه. برای اینکه من خیلی اینا رو باز می نوشتم و می دونستم که یه روزی یه عده‌ای از بچه‌هایی که دست تو کارن و سواد فارسیشون خیلی بهتر از منه بیان و اینو ویرایش کنن. انشالله که دست خواهد داد، امیدوارم. و از اینکه بنده به حساب برم به اون جای دیگه. بهتون بگم دوستان، این پیام رسانی من یه خدمتی که من کردم، یکی از بزرگترین و گرانبهاترین پاداشی بود که من گرفتم. هیچ پاداشی، هیچ احساس رضایتمندی اصلا به قابل مقایسه نبود برای من. و ایثارگری که وقتی از نهاد و از قلب میاد با حالتی این که خب حالا بکنیم دیگه، حالا همه کردن ما هم بکنیم، این حرفا اینجوری اونجوری داستانش فرق میکنه. و من چقدر دیدم که چیزایی که هر از گاهی روی بیمیلی انجام میدادم چقدر زمین تا آسمون داستان با اون داستان فرق داده، چه حالی با آدم میده. واقعا به هیچ قیمتی نمیشه روش قیمت گذاشت. یعنی نمیدونم من از توضیح بیشترش قاصرم، زبونم کم بیاد، نمیتونم بگم. از حضورتون که این بود در رابطه با پیام رسانی و خدمت. البته در همین راستا من میخوام اشاره داشته باشم به خاطراتی که یه جورایی با رهجواب و کسی که افتخار حضور داشتم براشون و باشون قدم کار میکردم. والا من از روز اول یاد گرفتم تو جلسات امریکایی که بودم کمال مهربانی و اون حالت عشق که ما حالا بهش میگیم عشق بدون پاداش یا نمیدونم هیچ، اصلا هیچ انتظاری در کارش نیست، ایثارگری بدون پاداش. من یادم از روز ازل که این داستان برای ما که جا بیفته حالت، من دبستان رو دبیرستان که بودم هیچ به یاد این شعر میافتادم که اگر یه معلمی استادی فلانی سر کلاس خیلی مهربان باشه و با زبان نرمی صحبت کنه، من بچه شیطانی گریز از مکتب که میگم که به قول خودمون داریم که یه زندگی محبت هست، زندگی محبت باعث میشه که جمعه ها حتی طفل گریزپای بیا بره به مکتب. و این داستان داستانیست که ما که میایم تو این جلسات روحانی و عشق میدیم و عشق میگیریم، اینو خب به قول مولانای بزرگ میگوید سخن چو از دل برآید بر دلها مینشینه. و واقعا چقدر حقیقت داره این داستان. و جایی بگم که باز من البته نمیخوام شاعری و شعر و شاعری بکنم، ولی میگم این چیزا بد نیست گفتنش، ارتباط پیدا میکنه. جای دیگه که میگه ارصدای سخن عشق ندیدم خوش ببخشید ارصدای سخن عشق ندیدم خوش در یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اگر ما در پیام رسانیمون نوایز محبت و عشق و علاقه رو به کار ببریم، مسلماً اثراتش خیلی 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 مؤثرتر و بیشتره. و خب در رابطه با راهنما و پیام رسانی با رهبر نمیدونم کارکرد قدم ها متعاریفش خیلی مختلفه. نحوه عمل کرده ببخشید نحوه عمل کرده هر راهنمایی با رهبر خودش متفاوته. هیچ کسی هم نمیتونه ادعا بکنه که آقا رای که من میرم رای من رای درسته. من چیزی که یاد گرفتم از راهنمای خودم و اون از راهنمای خودش رو یاد گرفت، سینه به سینه منتقل کرده. حالا یه عده میرن کتاب میخونن، میرن نمیدونم از مآخذ دیگه استفاده میکنن، دمتون گرم. اینجا اصلا مسئله بحث و مجادله این حرفا نیست. همه درسته بهش جواب اگه بده ملاک عمله هم. و خب من رابطم با رهجوان همیشه بر اساس دوستی، مهربانی، عشق. و هیچ وقت من اونطور که من تکلیف نشد که بیا آقا مگه من اسپانسرت نیستم چرا گوش نکردی، من از تو خواستم که وقت ور بری مثلا تراز بگیری، ابدا. برای اینکه ما یکی از اضلاع بسیار مهم و واقعا پایه این داستان تمایله. تمایل روشنبینی و صداقت. یکیش تمایله. اگر من تمایل نداشته باشم بیخیال میشم، کار میکنم واسه کار بکنم، واسه تراز میگیرم، خب دلم نمیخواد تراز میگیرم، واسه چه خودم تو درد سر درد و رنج و گریه و بدبختی بندازم، اون نمیکنه میخواد. اما خب اینو من موکول میکنم به رهبر خودم و کردم و این اجازه البته اجازه اشتباس این امتیاز رو بهشون دادن که آقا شما زمانی که تمایل پیدا کردی با من تماس میگیری، زمانی که تمایل پیدا کردی ترازتو مینویسی. اینجا نه سربازونه است، نه ساعت 7 صبح باید به من زنگ بزنی. این من داستان نمیگم که چیزای دیگه اشتباه میکنم، اینو نمیگم. روش کار من اینه که یاد گرفتم و اینطوریه. من ابزار کشی مال پادگان بود، مال دوره سربازی بود. زورگویی مال اون دورهای قدیم بود که من بهتر نمیدونستم و به زور و چک و توسری در دبستان مثلا هر از گاهی مثلا ناظم و مدرسه و اینا. و من فراری میشدم. اگر من قرار با رهبرم هم عمل انجام بدم، خب چه عکس العملی میگیرم؟ یا سرزنشش بکنم، لیچارگویی بکنم، هی مرتب نقاط ضعفش رو به پاش بکشم؟ نه، من هیچ وقت نمی‌خوام و انتقالم نخواهم داد. نه، هیچ وقت. این از این داستان. روابطم هم با رهبرهای من در رابطه با پیام رسانی که خدمته اینجوریه که خب ما درسته که رهبر راهنما هستیم، ولی در مرحله اول ما انسان همدرد همدلیم. از یک درد رنج می‌بریم که اسم الکلیسم گذاشتن روش، اعتیاد داریم. بنابراین من سعی می‌کنم، خیلی سعی می‌کنم رابطه‌مو در اون حد نگه دارم. خیلی بارها شده که مسائل شخصی خصوصی مطرح میشه، هرچند که وظیفه پایه و اساسی یک راهنما اینه که قدم‌ها انتقال بده، نبیاد برای رهبری خودش مثلا راهنمای امورات مالی باشه، راهنمای امورات زناشویی باشه، امورات کار و شغل باشه. نه، هرچند که اینا نیست، ولی اینها هم در طی زمان به خاطر اون اعتمادی که بین راهنما و رهجو انشاءالله به وجود میاد، خب اونم به خودی خود پیدا میشه و ما به همدیگه اتصالمون سنگینتر و قویتر و قویتر میشه. چقدر لذتمنده، چقدر قشنگه که یک راهنما و یک رهجو اینقدر بشنن دلشون رو سندگی باز کنن. چقدر خوبه که من بشنم بگم به رهجو هم که آره آقا منم درد دارم، چون من راهنمای تو هستم، اشکال منم هنوز چون زندگی ادامه داره اشکال ادامه داره. چقدر قشنگه. دیگر از حضورتون که منطقه بعضی از این دوستان رهجوی ما بعضیشون خب یا خورده مثلا جسارت نشه زیاد خواهی میکنن، میرن یه راهنما میگن نه آقا کمه، من یه راهنما میگیرم برای امورات زناشویی، یکی میگیرم برای امورات مثلا مادیاتم، یکی را میگیرم مثلا داستان دوازده قدم. خوبه دیگه، اینجوری من همه چیز رو پوشوندم. خب من راجب اون من نمی کنم این کارو. این مثل اینی که شما بلنشی بری یه دکتری که بهش اعتقاد و ایمان داری، بعد دکتره مثلا نسخه بپیچه، بعد بلنشی بری یه دکتری دیگه، بعد بری یه دکتری دیگه، هی نظرخواهی، هی عقلی یک دیگه. آقا اگر به اون طرف اعتماد داری، اگر داری بهش میری پیشش که امر تو، امورات تو، درد تو ردیف بکن، را بندازه، خب این کارا یعنی چی؟ شک و تردیدها چیه؟ چه دو به شک بازی در آوردن یه مطرح نیست. بنابراین برای من این درب در شدنه، این بال زدنه، این از هدف اصلی دور شدن، هی بری از این بپرسی از اون بپرسی، این شکاک بودن اینجا کله آدم رو خراب میکنه، سمی میکنه، شروع میکنه هیچ فکر من هزار را رفتم از هدف اصلی منصرف میشم، میفتم کنار. خب آقا طرف ایران ما که قرار نیست که همه جواب رو داشته باشه، دایره المعارف هم تازه کم میاره بعضی وقتا، راهنماد میگه آقا من که نمیدونم ولی فلان کس میدونه، میخوای بری باش حرف بزنی؟ خب این راه حل دیگه اگه از خودش نمیاد. من این کارو با در اون 5 سال اول هر از گاهی اتفاق میافتاد، منو میسپرد به یکی دیگه که دست و کار بود از نظر شغلی فلان اینا. هر حال اینم گفتن که و بعدم این دوستان اتفاق افتاده، این چیزاییست که خاطرات هم اتفاق افتاده که مثلا آقا با راهنمای حال نمی کنم. اوکی؟ یه مدتی با راهنمات بودی حال نمی کنی، البته راهنمات هم روی بهش مواجب ندادی که بخوای بندازش بیرون، نه همچی چیزی ما نده. اینو یه دفعه دلت راهنمات دلتو میزنه یا آقا من بیخیال من دیگه نمیخوام، ولی نمیگه به راهنمات بگی. اوکی؟ این داستانو به طورت مثلا لاپوشانی میکنی، رود نمیشه، جرأت نداری، شامت نداری، انسانیت ایجاد نمیکنه. آقا این خیلی خیلی چیز مهمیه، برو به که من مطرح بکنم. آقا جان دمت گرم، مرسی، ولی خب من دیگه بعد از این با فلانی هستم. و این خیلی 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 شخصیت رهجو رو میبره بالا. این یکی از خصائصه، یکی از چیزهای بسیار زیبای انسانیه. نه اینکه راهنماتو سر کار بذاری، علافش کنی، ندونه، بعد بری مثلا پس خودت تو برسی خودت، منم اون میرم پی کارم. خب این کارا به نظر من به حقیر، من در سن 72 سالگی یک چیزای کوچیکی دستگیرم شده، به نظر من این چیزا زیاد قشنگ نیست. من نمیدونم چقدر یه وقت دارم، یه جورایی خانم پروین تشکی داریم؟
بله بله آبیجا حدودا شما لطف کنید یه حصه کنم 17 دقیقه 18 دقیقه دیگه شما وقت دارید.
بله،
البته اگرم تمایل داشته باشین قبلش ما میتونیم پرسش و پاسخ.
ممنونم، خواهش میکنم، استفاده میکنم، مرسی دوستان. پس این داستانیش که در رابطه تعویض و مثلا اخراج کردن راهنمای این حرفا. و هر شبت حضورت که در رابطه با این اصول را در 12 قدم رعایت کنیم، چیزی که به نظر من میرسه ما یک فرهنگی داریم، ما به این فرهنگ خیلی افتخار میکنیم، علکی هم افتخار نمیکنیم. فرهنگ ما باستانیه، فرهنگ ما از زرتشت اومده، این همه سال هزاره گذشته و ما همیشه به یه چیزی اعتقاد داشتیم. ما انسانیت رو نیومدیم که از کتاب 12 در 12 یاد بگیریم، ما انسانیت رو هزاران سال پیش مطلب بود تو فرهنگمون. و اینو شما از روز اول گفتم آقا، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، یه آدم که انسانه خب باید از این خصایص برخوردار باشه. تو بهش گفت انسان، انسان بودن و انسانیت کردن فاصلش خیلی زیاده. ببخشید، ما همه میتونیم که بلند شیم، بیدار شیم، بخوابیم، غذا بخوریم، سکس بکنیم، نمیدونم مسائل جنسی داشتیم، همه این چیزا کاری خیلی ساده ایه، پیش پا افتاده است، حیوان هم میتونه بکنه. مطمئن ما کارهای دیگه ای داریم، کارهای هوش و حواس و احساسات جداگانه متمایزی داریم و امیدوارم که اینا رو به کار ببریم. این معنیشی نیست که من دارم اینا رو میگم و خودم سخت افسر بیش دارم وارد افتادم و چارچنگولی و اینا، نه به هیچ وجه نیست. منم کم میارم و درگیر میشم و خب، ولی سعی میکنم که به حرز نرم، سعی میکنم برگردم به جاده بزوره، سعی میکنم که اون افسار گسیختگی بیرویه صفات بدمو که باعث این داستان رو میشه به قول من جفتک نندازم زیرا، آدم باشم، انسان باشم و خب مفهوم انسانیت رو سعی کنم به کار ببرم. مفهوم انسانیت برای ما در کار کردن قدم هاست. خب باید کار کنیم. قدم 6 و 7 جاییست که دیگه خودت با خودتی، خودت میدونی کی هستی، چی هستی و کجا داری کم میاری، کجا باید اصلاح کنی داستانو. و اگر از روی میل و قلب این داستان انجام بشه و کوشش به خرج بدی، چون خیلی کار مشکلیه قدم 6 و 7، اگه کوشش به خرج بدی کم 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 همونطوری که آخری کتاب گفته این بیداری روحانی برات پیدا میشه. ممکنه مثل بیل ویلسون یه شب نور و نمیدونم این حرفا و این داستان و اتفاقات تو بیمارستان، ولی میبینی که اه من عجب از کجا بودم به کجا رسیدم، من اینطوری نبودم قبلا، چی شد؟ خب قدم کار کردی، خدمت کردی، با راهنمات کار کردی، کارهای دیگه کردی، دوربر قدم گشتی، دوربر بچه ها بودی، گوش دادی، زیاد این استفاده نکردی، اینا رو استفاده کردی، اینا این چقدر گوشای من گمده شده از بس استفاده کردی. بنابراین پس این چیزا باعث میشه که خب یه ثمره‌ای داره، ثمرش هم خودآگاهیه، به خودت متوجه میشی ای بابا چقدر من الان متوجهم که چیکار نباید بکنم، چیکار باید بکنم، چقدر در تماسم با لحظه. در تماس با لحظه بودن چیز ساده ای نیست و این کم 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 اتفاقی که میفته خب این نهادینه میشه، جایگزین میشه، شخصیت کم 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 متحول میشه و اون آدم، من اون آدم سابقی که 32 سال پیش بودم به گفته خودم و به گفته شهادت دیگران خب اون آدم نیستم. اراجیف نمیگم، کارهایی که میکنم، حرکاتم، رفتارم در موازنه با گفتارم هست. فقط من بلد نیستم بیام قشنگ حرف بزنم، در عمل مهمونه به کار ببرم. وقتی که این وجدان به آگاهی آنچنانی میرسه میبینید که هیچ محکمه بالاترش نیست. میبینید که شب من وقتی میرم سرم رو بالش میذارم، ای بابا پس امروز 24 ساعتی گذاشتم خواستم مرور کنم، عجب، من اگه درست کارم رو انجام داده باشم. میبینم که البته کم آوردن یه چیز طبیعیه، میبینم که نه به خاطر اکثر مواقع، به خاطر بیشتر ساعت روز که رو پشت سر گذاشتم، نه کارم درست بوده، راحت تر میخوابم، کسی دیگه منو محاکمه نمیکنه، وجدانم منو زیر سوال نمیبره. اون مهم نیست که کسی دیگه بگه آقا من کارم درسته، نمیدونم حرف زدنم قشنگه، حال میدم، این هم اینا بیخیال. مهم اونه که وقتی که من میدم تو آینه نگاه میکنم، صبح بلند میشم میخوام مسواک کنم، اون بابایی که دارم مسواک میکنم اون تو آینه افتاده، اون چیه؟ اون یارو، اون یارو رو میشناسی؟ باش راحتی؟ اگر راحتی خب پس مسئله نیست. حتی اگر گیره گرفتاری هم داری، اونم باید به خودت یه خورده یه ذره تخفیف بدی. قرار نیست دار مکافات باشه خودتو دار بزنی. من راهنمام میگفتم ببین من قرضگاهی خیلی خرابم، پایینم، حالم درست نیست، اخلاق خوشم نمیاد. تو برو فردا صبح که بلند شدی میری تو دستشویی، وقتی میخوای مسواک کنی چشت تو آینه است، یه دستو میذاری اینجا، یه دستو میگی که دمت گرم، برای اون چی که هستی دمت گرم، به خودت حال بده. منطقه این همین نباش که بیان دست بزنن ماشاءالله دمت گرم، نه 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 نه، با خودت کنار بیا، با خودت دوست باش، هیچی بهتر از تو نیست، هیچی پشتت رو با مثل خودت نمیتونی بیاد بخارونه، هیچ کس. بنابراین رفیق خودت باش، با خودت خوب باش، از خودت مواظبت کن، به خودت برس، وجود عزیزه، هیچ وجودی عزیزتر برای کسی که افتاده توی این مسیر بهبودی، هیچ وجودی مهمتر نیست. من اگر از خودم مواظبت نکنم، به خودم نرسم، من هم توی این سن و سال ورزشم رو انجام میدم، اگر این کارو نکنم، به خودم نرسم، مواظب بهبودم نباشم، دکتر باید برم، به موقع برم برای چکاپ و این چیزا، من بعد خیانت کردم در رابطه با زناشویی، دوروبریام، و این و وقتی که من خیانت بکنم، خب اونم دچار ضایعات میشم، خب اونم ضرر میبینن، مهمتر از همه منم، پس من اول میام، بعد عیالم میاد، بعد دخترم میاد، بعد نوام میاد، بعد دوستان میان. بنابراین ما قدیما میگفتیم چو ایران نباشد تن من مباد. آقا من اگر نباشم تو فایدهش چیه؟ میخوام ایشکینا من باید درست زندگی کنم، به خودم برسم که بتونم به بقیه عشق بدم، خدمت کنم، حال بدم، به اونام لذت ببرم. در حال اینو در رابطه با رعایت اصول گفتم که حرفی زده باشم در این مرتبه. بیداری روحانی هم که من عرض کردم حضورتون که همین برای من هم چیز هست. من قرار نیست که به دریجه اشتهار برسم و عرض شد که بیام به دیست بشم و نمیدونم، نه اصلا به هیچ وقت اینجوری خیلی راحت ترم. فقط من نهایت آرزوم اینه که بتونم مثمر ثمر واقع بشم، چیزی که به من از راه عشق و ایثارگری داده شده بشم به دو سه نفر دیگه و هرچی دور و بریا خدمت کنم، خدمت بدم. من هنوزم در خدمتم. این یکی از مواهب، یکی از زیبایی داستانه و خیلی خوشحالم از این بابت. من والا دیگه هرچی من دارم فکر میکنم چیزی دیگه به نظرم نمیاد. امیدوارم که حرفایی که من زدم به دل یکی بشینه. اگر بچه چه دوستایی هستن که تازه اومدن، فکر میکنن که حرف من لاتایلاته. بمونین بمونین، خود این فرصت رو بدین که بعد از یه مدت دوستم میگه آیا من چرتوپرت گفتم اینجا نشستم، حرفم به دل نشست نشست، در حال زحمت کم میکنم بریم توی قسمت سوال جواب اگر در خدمت خواهم بود. اگر از افتش بر بیام خواهش میکنم خانم پرونه شما بفرمین داخل جریان.
آقا بیژن تا الانش که خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکر از مشارکتتون. من قبل از اینکه چت رو برای پرسش و پاسخ باز بکنم به جا میدونم که یادآوری کنم سنت هفتو که میگه الکلیهای گمنام باید کاملا خودکفا باشن و کمک از خارج دریافت نکنن. بعد خزانه دار گروه اینجا نوشتن که خزانه موجودی 1,354,000 تومان هست. شماره حسابم لطف کردن هم توی صفحه اول گروه هستش هم توی قسمت چت نوشته شده. دوستانی که تمایل دارن سنت هفتم رو کمک بکنن میتونن به این حساب پول واریز کنن، هر مبلغی که تمایل دارن. خب دوستان، من راستش نمیدونم که نماینده گروه هستن و پیامی دارم ندارم. به هر حال اگر اصلا آقا مصطفی خودشون میان توی گروه و
سلام تران خانم، مصطفی هستم الکلی، از شما آقا بیژن تشکر میکنم. دوستان فردا فرمت جلسه استثناءن سخنران و مشارکت هستش، دوباره از روز شنبه کارگاه قدم میشه، فردا مخصوص تازه واردینه که مشارکت کنن، چون دوستان خیلی زیادی به بنده پیام دادن که ای کاش ما پاکیمون کمه بتونیم صحبت کنیم. این موضوع رو خواستم بگم که البته احتمال داره دوست سخنرانمون یکی از جوانترین اعضای AA باشه، حالا فکر کنم با هوشیاری چندین سال، اما 20 سالشون یا 21 سالشون هست. فردا فرمت پرسش و پاسخ نیست، فرمت به صورت مشارکت و سخنران هستش. در ضمن پس فردا شنبه موضوع کارگاه قدم میشه دوباره با قدم یک، و در ضمن اگر دوست تازه واردی هست که برای اولین بار به جلسات الکلیه گمنام میاد لطف کنه به شماره بنده پیام بده تا ما کتاب الکلی‌ها رو به صورت رایگان براش ارسال کنیم. بعد سنت هفتمی هم که تو گروه جمع میشه صرف ارسال کتاب به صورت رایگان در سرتاسر ایران برای دوستان هم دردمونه. همه تون رو دوست دارم، ممنونم، مرسی از صحبت همون شد.
خیلی ممنون، مرسی. دوستانی که سوال دارن در رابطه با قدم 12 لطف کنم توی قسمت چت سوالای خودشون رو بنویسن، و در ضمن خواهش میکنم که مدت هوشیاریتون هم لطف کنید بنویسید. سوال اول، 7.5 سال کاربرد، سلام، 7.5 سال کاربرد قدم 12 در زندگی شخصی و اجتماعی چیست؟
خیلی ممنون. ابعاد این داستان همونطور که عرض کردم روابط اجتماعی شخصیه و ثمره اونو در یک زندگی که پربار و با معنا است، مفهوم داره، احساس میکنی. اون حالتهای بیخودیگی و بیتفاوتی و نمیدونم زندگی مفهوم نداره و فلسفه بافیایی که واقعا یک جورایی برای آدم معتاد و الکلی یا مایی که خیلی زیادی از حد حس میکنیم همچه گریبانگیرمون بوده و ادامه خواهد داشت. این چیز نیست که حالا کم 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 به این راحتی بره. آره، این همچون ثمرش رو میبینی و متوجه میشی که در ارتباط با خارج هم منش شما، منش من، رفتار من با دیگران یک نحوه بیان من با دیگران یه نحوه دیگه پیدا میکنه. دیگه اون حالت نمیدونم، حالتی که یه جورایی مثلا بیای جوک بشی و از بیای بگی هرچی دارت میخواد، یا آقا من آدم صادقی هم پس میگم دیگه، همه چیز میگم دیگه، متوجه میشی که نه، اینا تمایز میدی و هم در زندگی تأثیر میذاره، توجه دوروبری ها به جلب میشه، میبینن بابا تو اون آدم لومپن علکی نمیدونم سن نارسشهی که ایچل بیستر نمیازی دیگه نیستی، آدم شدی، من آدم شدم. خواهش میکنم تو تفاهم نشه، هرچی من میگم راجب منه. بنابراین متوجه میشه که نه، این اصلا رنگ زندگی عوض شد، همه چیز قرار نیست که سیاسفید باشه. و میبینی که آره یه مقدار چیزای رنگای قاطی دیگه، یه ذره خاکستری هم روش، از چیزای دیگری میتونی ببینی، چیزایی که شب نمیدیدی کم 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 به اون نقطه های ظریف پی میبری و حالشو میبری. انشالله که جواب داده باشم.
خیلی ممنون، مرسی. سوال بعدی پرسیدن که از راهنمام رنجش دارم به خاطر اینکه روابط کاری مشترک داشتیم و هم عوض کردن راهنما برام سخت بعد از بیش از 10 سال. پیشنهاد شما چیه؟
دوست عزیز، 10 سال پاکی بابا، شما دیگه دو رقمی شدی، اون داستانا در رابطه با زندگی شما دیگه باید ببخشید، باید بذاری کنار این چیزا. اول که عرض کردم تو صحبت هم گفتم راهنما حال نمی کنی باش، مسئله نیست، فقط این وظیفه اخلاقی انسانی رو از اون بابایی که انقدر یه مدتی باد بوده در حال وقت باد گذاشته، ممکن دست جیبش نگرده باشه، وقتی باد گذاشته وقتش هم یه ارزشی داشته دیگه، نداشته؟ خب اون سعیش کرده اون چیزی که داشته به تو ارائه داده بدون چشم داشت، امیدوارم. و بنابراین خب فکر میکنی خیلیه، مثلا خیلی کار سنگینی که بری بگید دلم این، من اینم گفته باشم که یادم رفت راهنمای هایی که من داشتم در این چند سال، مخصوصا در ابتدا که میخواستم شغلی از شغل دیگه برم، من یه مشروع فروشی داشتم 7-8 سال که وقتی که من پاک شدم و تصمینا دست کشیدم از اون کارا، من گفتم من دیگه نمیتونم برم مشروع فروشی کنم. بنابراین آمدم شغلم رو عوض کردم، با وجودی که به من پیشنهاد کرده بودن کسی که دستون تو کار بود توی بیمارستان، گفتن آقا این کارا رو، این بچه بازی ها رو بس کنار، نه نباید این کار رو بکنی، اون شغل درآمد استاتوس، زن و فرزند داری، این حرفا یعنی چی؟ میخوای بری بی خیال شی بری کار دیگه بکن، ولی الان حداقل برو دنبال یه کاری، یه چیزی که نونه ها داشته باشه اینا. در حال دارم پرت میشم از داستان. گفت بعد رسید به اون داستانی که ما اومدیم توی این برنامه‌ای که اعضا هستیم و هم دیگه دیدیم، دوستان ما آمدن یه با چیزی پیش اومد، یه اوکازیونی به قول معروف دست داد که یکی از بچه‌ها بین شریکه. خب ایشون رفت با راهنما صحبت کرد، من با راهنما صحبت کردم، بعد از مشاورت های زیاد گفتن به نظر ما این کار صحیح نیست، دوتا الکلی، دوتا معتاد باید نباید این کار بکنن، تلاقی شخصیتی، برخورد های شخصیتی، رفتاری بسیار ما دیدیم این کار صحیح نیست، در یک جبه روحانی سعی کنی این دوستی رو نگه داری، همکاری کردن در یک شغل و بیزنس رو انداختن، شراکت کردن به نظر ما این پسندیده نیست، خود دانی و شما فکر کنیم ما این کار کردیم، نکردیم، عاقبتش هم خوش نبود، و من همچین چیزی رو به کسی داد و ستد در جو 12 قدم کار خطرناکیه. حالا ممکنه یه دیگه بگن آقا ما کردیم و شد، خب دمت گرم. ولی ما اینجا بهمون همچیزی رو یاد ندادن، گفتن که حریم دوستیتون در این زیر این سقف خیلی خیلی ارزشش بیشتره، مهمتره تا اینکه برید قاطیشید سر پول به جنم بیافتید. و متاسفانه خب یاغیگریه دیگه، نمیدونم جواب دادم یا نه. من نه، من تایید نمی کنم این چیزی رو بنابر اون چیزایی که برام پیش اومده. بفرمایید.
خیلی ممنون. دوست عزیزمون سوال میان که نه خواهش کردن که درباره ایمان بی عمل مرگ هست توضیح بدیم.
بله، این هم برگرفته شده از یکی از کتب دینیه، آمده در انجیل آمده همچی چیزی. خب این اگه بشکافیدش یه خود متوجه میشید که اوکی، من اومدم و متبصر شدم و ایمانمو دادم به نیروی برتر و بعدم خب با این حرکت، این چه سوال قشنگیه واقعا، با این حرکت من اومدم ببین این داستانی مفهومش اگه بخوای اینو بشکافیش، ایمانی که میاری خب ایمان بیار عالیه، ایمان در این حال هم یه حالت سلب مسئولیت هم یه جورایی توش میاد خواهی نخواهی. آقا من تبکر کردم دیگه، من ایمان آوردم، من اینجا کاری نیستم، اون چیزی که باید رقم بخوره رقم میخوره، به من ربطی نداره. نه داداش، این داستان شونه خالی کردنه، ایمان بیار. ولی ایمان این فقط واسه مشغولیات ذهنیه، برای اینکه حالتو بهتر بکنه، به حال بده. این عالی، این خوبه، مثل یه باکسنه، خوبه حالتو خوب میکنه، آره خوبه. ولی اومدیم و ایمان آوردی و بعدش نشستی دست و دست گذاشتی و خب بگی خب هرچی قرار اتفاق بیفته اتفاق بیفته دیگه. نه، باید بیایی وسط، آسینا رو بکشی بالا، از عرق جبین و کد یمین عمل بکنی، استفاده کنی، کوشش بکنی، مسئولیت زندگی رو به دست بگیری، چه در رابطه با بهبودی، چه در رابطه مسائل شغلی، چه در هر رابطه اجتماعی، هر چیزی فرقی نمیکنه. باید فعلتو ببینی چیه تو این داستان، عامل عمل باشی، وگرنه خب نباشی، بی عمل بشی، خوش میشی، روحیت به زوال میره، نشاطت، برای اینکه میبینی که ایره نتیجه نگرفتی، ایره چی شد؟ پس ما که اومدیم تبکر کردیم، گذاشتیم دست قدرت برتر و مافوق و نمیدونم این حرف، پس چی شد؟ نه آقا، هیچی اتفاق نمیفته. بشین 1000 رکعت نماز بکن اگه به جایی رسیدی. ولی بلند شو، نعلین تو بکش، بزن از خونه بیرون، ایمان داشته باش که اون روز روز کارسازی هست، مثمر ثمر خواهد بود. اونه، اون موقع است که انتظار جواب داشته باشی و ایمان بی عمل دیگه در این پروسه مطرح نیست، جواب میرسه. ممکنه جوابی که میرسه اون جوری نباشه که تو باش حال کنی، خب این اتفاق میفته دیگه. پس شکست و فیروز زندگی برای چیه؟ خب کوشش کردم نتیجه نگرفتم، خب بازور کوشش کن، ایمان رو داشته باش، ولی در کنارش مخلفات داستان این داستانی معجون حرکتت که برکت قراره باش بیاد، نه اینکه برکتت بیاد به خاطر که ایمان کردی. هر کجا خونده شده؟ بنابراین بله، باید رفت و گود، باید درگیر شد. حالا اگر جوابی نیست که تو از صمیم قلب خواستی آرزو کردی، خب اوزو برای انجام بده. اگرم نشد با سعی مجدد بیخیال، ولی مطمئن باش وقتی از خود سوال میکنی نه ایش کسی دیگه، وقتی از خود سوال میکنی آقا چیزی کم و کسی گذاشتی؟ از این ملات چیزی مزایقه کردی؟ تو کار بردش انجام دادی چیزی که کم آوردی؟ همه چیز سر جاش هست؟ اون قدم ها که باید برداری، قدم ها یعنی فعل، یعنی کار کرد، اون قدم ها که باید برداری برداشتی یا نه؟ اگر کردی وجدان بیدار و آگاه، اشکالی که نداری که زندگی یعنی پسی بلندی. به عمل جواب خواهد داد، بعضی وقتا به عمل جواب نمیده، من پذیراش میشم، میگم خب بهتر از این نمیتونم، سعیم خیلی کردم، بهتر از اینم نمیتونم، به قدرت موافق اینا اونا رو خواهش میکنم قاطی این داستان نکنید که اونا خاص خداوند و تعیاد متعال نبوده که نشده، نه هم چیزها رو خواهش میکنم برای خودتون نیارید، به قول معروف پیرن و عثمون بکنین، نکنین این کارو. خانم بعدی لطفا.
بعدی نوشتن که با راهنمام 8 ساله کنار هم هستیم ولی 2 ساله کمتر تلفن جواب میده و چند بار سر این موضوع باش مشکل برخوردم و بیشتر به کارش رسیدگی میکنه. به نظر شما چه پیشنهاد میده؟ 16 ساله هوشیاره.
خب برادر من قربونت برم، 8 سال با راهنمات کار کردی، راهنمات اگر داره چند کاری میکنه به خاطر مسائلی که در زندگی شخصی هست، خب شما باید توی که راهنمای دیگه رو بکنید دیگه، درجا زدن نداریم. خب 16 سال هوشیاری که دمت گرم، ولی اینی که همینجوری هرز بری و بیخیال و آتوپایلت و یعنی سر خود خودکاری، نه، باید یکی باشی که هر از گاهی بتونی بهش رجوع کنی. برای من بایده، برای تو باید نیست، برای من بایده. و محاکمه هم در کار نیست. آقا اون ایشون امورات زندگیش، اونات زندگیش عوض شده. خیلی از ما این داستان رو برامون پیش میاد. من میرفتم توی جلسه خانه و میدم بعد از سالها و سالها و سالها یه عده دیگه نمیام، من به دل میگرفتم. بابا ما هم دردیم، زیر یه سقفیم، هر روز هم دیگه رو میبینیم، چی شد؟ که بعدش برای اینکه این حالت اون حالتهای بد و منفی و واکنشهای بی خودی تو من ایجاد نشه، رفتم با راهنمام صحبت کردم، خب این مسیر زندگیه، ایجاب میکنه، قبول کن، پذیرا کن این داستان رو، بپذیر که همچی چیزی تو زندگی هست، در زندگی خودم پیش میاد. و جالب اینه که برای منم پیش اومد، تغییر مکان دادم، تغییر شغل دادم، اوضاع احوال عوض شد. خب پیش میاد، زندگی چرخشه، خب اونم چرخش داره، تو هم چرخش داری، برای هر کسی این داستان ها پیش میاد. آقا راهنمات به جواب نمیده، یکی دیگر پیدا کن. راهنما هست که با کمال میل ما افتخار میکنیم که راهنمایی بکنیم، شمایی باعث بودن ما هستید، شمایی که باعث بودن ما هستید، شما راه یعنی چی میخوام بگم، وجود راهنما این مثل لازم و ملزوم این طوریه. راهنما وجودش بستگی داره به رهجو و برعکس، ولی راهنما بیشتر تو این رابطه کیف و لذت میبره و بهره مند میشه. پس شما هم اگر داری رهجو، این یادت باشه من و جناب علی در این رابطه داریم بیشتر میگیریم. اگر حالی نشده، این یه چیز خیلی نکته ظریفیه، این اتفاق میفته و افتاده و امیدوارم که جواب داده باشم. آقا راهنما هست، تشریف ببرید و این کار رو انجام بدید، خواهش میکنم. به دل نگیر، شخصی بر ندار. دمت گرم. بفرمایید، فرمون کنم.
دوست بعدی سوال کردن، یک سال هوشیار هستن، دوستشون لغزش کرده، نمیدونن چجوری میتونن بهشون کمک کنن. راهنمای خاص.
سوال من اینه که دوست شما که لغزش کرده از شما طلب کمک کرده، آیا با شما اتصالش از دست داده بخور، طلب کمک کرده، در وضعیتی هست که این گرایش رو داشته باشه که برگرده به جایی که باید برگرده؟ اگر تمایلی در کار نیست، من یکی که نمیتونم، من شخصا نمیتونم کاری بکنم. همون داستان جمعه به مکتب آورد طفل گوری فایرا، شما با زبان عشق و محبت همیشه با وجودی که ایشون رفته بیرون لغزش کرده، همیشه سعی کنید که تشریف داشته باشید. احیانا روزی در را ایشون کوبیدن و احتیاج به کمک داشت. دریغ نکن از بودنت، دریغ نکن. انشالله ایشون تمایل درش ایجاد میشه و میخوره به اون صخره، به اون دیوار، به اون جایی که باید برسه و برمیگرده، به امید این که برگرده. به اون روز ما خوشبین هستیم، خیلی ها رفتن و این کاری کردن و برگشتن و خیلی هم رفتن و برنگشتن. این ما اینجا مسئله داریم به اسم ریوالوینگ دور، یعنی یه دری که هی دور خودش، دور محور خودش میچرخه. برای این برنامه، برای خیلی از ماها اون حالت در بانک عظیم و میری تو از اومد میبینون نیست. بعد وقتی که عظیم در رفتی تو، شاید دیگه بر نگشتی و امیدوارم همچنین اتفاق نیفته، ولی اتفاق افتاده. من به چشم دیدم، تجربه کردم، بارها بارها برای مراسم تشییع جنازه رفتم. امیدوارم که اتفاقی نیفته، ولی میفته. امید من که خب من خیلی چیزا رو میدونم، امید داشته باشم، امیدوارم وسط زمستون برف بیاد. ولی چند به هر حال آره، ایشون احتیاج داره که یه خورده علاقه پیدا کنه. امیدوارم زندگی جایی ببرتش، مصائب و مسائل زندگی براش تنگ بیاد که بتونه با زوره برگرده و از وجود استفاده کنه. هیچ کاری دیگه نمیتونه. همیشه آماده باش در خدمت. همیشه. بفرمایید خانم.
نفر بعدی نوشتم پاکیم 2 ماه هست ولی 4 ساله تو انجمن هستم. رنجش از خانومم دارم. چند سالم هست که از هم جدا زندگی میکنیم ولی نمیتونم ببخشمش و همیشه هم حالم خرابه. راهنماییم کنین، ممنون میشم.
دوست عزیز که لغزش کردی، دوست عزیز که 4 سال دوروبر بودی، به عنوان ویزیتور بودی، میگونی که من دارم میگیرم، در زناشویی رنجش پیدا کردی. خب برادر، این پایه که شما ریختی، این پایه که هنوز جامد نشده، این اساس و بنیانی که قرار دادی، این اساس و بنیان که خودش یه جورایی هنوز زیر سواله. شما برنامه‌تو درست کار نکردی، از خانم رنجش داری، بیرون رفتی. خب اینا که همش بار منفیه، میخوای بار مثبتش کنی؟ برگرد تو برنامه. میخوای بار مثبتش کنی، میخوای درست کنی، اصلاح کنی، جبران خسارت کنی، برگردی، بسازی به جای انهدام کردن. خب برنامه رو شروع کن، راهنما بگیر، قدم به قدم، یک روز به یک روز، همون کار که همون کردن شما هم بکن. هیچ یکی از ما، البته این بعضی وقتا من یابو برم میداره فیلن میگم من بابا، من که نه، من یک تافته جدا بافتم. هیچ کس از ما بدون استثنا با اون یکی فرقی نداریم. یکی ممکنه بیشتر جنس زده باشه یا معشوق یا تخوده باشه یا زندان هم رفته باشه، ولی در نهایت بدبختیمون جوابش یکیه. بنابراین اینو در نظر داشته باش دوست عزیز، باید برگردی به جاده اصلی. رفتی تو جاده خاکی نمیخوای برگردی، میدونم احساست میکنم میفهمم، ولی راه حل هست. برگرد، دوستان مشتاق دیدارت هم. جلسات صندلی تو جلسه هنوز جاش معین و خالیه، بیا تو تو این فضا باش، فضای امنه و رشد بکن. داستان رنجش خانوم این حرفا هم به ما خودشونم، وقتی که شما شروع کردی مثل یک انسان متعارف یک انسان عمل کردی و زندگی کردی، اونا کم 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 اون رنجش و اینا هم به یه جایی میرسه که میبینیم ای بابا دنیا محل گذره، و بنابراین به اونجا میرسی. خیلی چیزایی که من قبلن ها نمیدونستم قورت بدم، الان میتونم قورتش بدم. این جلوگیر میشد و من که نه بابا، من از این بابایی خیلی دارم، نه حق با منه و من خیلی ازش دارم، نمیشه این یکی رو نمیتونم، نه این همچی چیزایی نمیشه و امکان پذیر نیست و غیر ممکن. این اصلا اینا واجه هاییست که مال دوره قبل از کارکرد قدم و برنامه است. این واجه ها باید محو بشن، کمرنگ بشن، از بین برن. بعدی خانم خواهش میکنم.
نفر بعدی خواهش کردم در مورد بی ایمانی نسبت به خدا تجربه بده.
ما انسان ها، بنده ببخشید بازور جمع میدونم، بی ایمانی نداشتن ایمان، خب داستان شرط و شروطات دیگه. وقتی که من واگذار بکنم یه چیزی رو، خب انتظار دارم یه چیزی اتفاقی بیفته. ایمان رو اگر من به یه چیزی بدم، میخوام که در رابطه با اون ایمان خب یه برداشتی بکنم دیگه، برای خودم میچینم بستانکاری و بدهکاری و نمیدونم ترازو و پس ایمان پس چی و علکی هم طوری. البته گفته باشم من به این باور رسیدم در نهایت سکان کشی دست توه، نهایت هم و سرنوشت ساز و پای ریز و معمار بخت خودت خودتی. اگر درست بریزی این خشت و گل و درست از پایه بنا کنی، میتونی بفهمی که آره نه این خب ایمان داستان تئوریه، داستان عملیش فقط چی؟ برای من حالا یه دیگه میان میگن ای بابا من تو گفتارم که نمیدونم دقت کردید زمانی که صحبت میکردم در ابتدا گفتم من بخش سوم کتاب الکلی های گمنام رفتم تقاضای ترجمهش کردم، دو طلب ترجمهش شدم. بخش سوم تیتراژش چی نوشته؟ منکرین یا بی‌اعتقادان. حالا ما به خاطر مثلا حفظ آبرو حیثیت و اینا همه اکثریت دارن این اختی میگن. اینو بگم خیلی از دوستان از روی مرحمت و لطف و شوخی و لیچار و هر چی که هست به من القاب دادن، یکیش بیژن بی خداست. به من میگم بیژن بی خدا، خب بگم، ولی من اعتقاد دارم که در این لایتنهایی، در این کهکشان، در این دوری بی بدون مرز یا بی حد و هست، یه داستانی در کار هست. اون داستانی که در کار هست که اسمای مختلفی توش گذاشتن و من نمیخوام برم تو اون بحث اصلا، اون داستانی که من نمیتونم بفهمم و توضیح نمیتونم بدم و صفت راجبش نمیتونم قائل بشم، به خاطر اینکه این خیلی 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 کوچیکتر از اونی که من بتونم به اون چیزا پاسخگو باشم، بنابراین منو میبره به اون سمت و سوق چیش ایمان و این داستانا. چیزی که من میدونم هیچ کس نمیتونه برای من بیاد سرنوشت ساز باشه، من باید سرنوشت ساز باشم. بنابراین ایمان به طوری که گفتم، بی ایمانی هم به شرطی که جایگزین بشه با صفات دیگه، صفات سازنده دیگه، من درش گیری گرفتاری نمیبینم، من در خودم راحتم. من خیلی ببخشید زود به این نتیجه رسیدم که آقا من سرنوشت ساز من، اگر قرار باشه یک نیروی متافیزیک نادیده غیر قابل لمس باشه، من اوزام یه جورایی ننگه. امیدوار بودن، توکل کردن، هیچ وقت نمیگم کار بدیه، خیلی خوبه، عالیه، ولی اون چیزی باید اتفاق بیفته، اتفاق با این داستانه اتفاق نمیفته. بی ایمانی در صورتی که اولا من اصلا هیچ وقت داستان کهکشان و هستی و نمیدونم اینجور چیزا رو به خودم این اجازه رو نمیدم که برم زیر سوال، که بگم خب اینجا یه قدرت مافوقی هست، یه داستانی هست تو این کهکشان و دنیا که اون قدرت مافوقه. من اصلا هم چیزی زیر سوال نمیبرم، میدونم که هست ولی زیر سوال نمیبرم. چرا؟ برای اینکه وقتی ببرم زیر سوال شروع میکنم کنکاش کردن، تجزیه و تحلیل کردن. این آنالیز باعث میشه که این کله من شروع کنه به دوران و دیونه میشم و بقیه رو هم میشم تو این گرداب، برای اینکه خب میخوام اون رو بیارم تو دیگه. و خب این باعث بدبختی درد سر من میشه، کلافه سردرگمی است که هیچ وقت جواب نمیده. ولی اگر یه ذره به خودم زور بیارم بگم آره این داستان یه داستانی هست، من از توضیحش عاجزم، ولی یه داستانی هست، به همون اکتفا که کردم اون یه داستانی هست، اموراتم خیلی راحت‌تر می‌گذره، میتونم این آب راحت‌تر قورت بدم. همش چرا و چی شد و کی بود و همش داستان زندگی من، صحبتایی که میکنم با علامت سوال شروع نشه. و بنابراین آره به یه چیزی ایمان پیدا کن دیگه. دیدی یه نفر داره غرق میشه، مادر مرده افتاده داره مثلا آب میبرسش غرق میشه، یه تیکه تخت چوب فسقلی که اصلا میدونه داستان هیچ میپره به دست میشه، ایمان داره به اون داستان که آره این راه نجات منه، در صورتی که نیست، ولی خب باعث تسکین آرامش میشه، تسکین درداش میشه، روحن یه خورده بهش حال میده. بی ایمانی اگر گفتم در مکانیکش بتونی بیفتی و چرخش این داستان رو انجام بدی و عمل و ابتکار عمل رو به دست بگیری، هیچ که گرفتاری در دست نخواهی داشت. متشکرم خانم، بفهم.
خیلی ممنون. این فکر میکنم دیگه سوال آخر باشه. خواهش کردن که در مورد ترس خودمحورانه لطف کنید توضیح بدید.
ترس از خودمحوری؟
نه، ترس خودمحورانه.
خب آدم باید خودمحور باشه که ترس درش ایجاد بشه دیگه، یعنی از دست آوردهای خودمحور بودن ترسه، منظورشون اینه؟
والا توضیح ندادن.
حالا خب ما من اونطوری که من برداشت میکنم جواب میدم.
بله
ترس خودمحورانه. اوکی، اولا شما دو تا داستان منفی رو گوشی کنار هم، ترس که در بیشتر تعاریف ترس منفیه، ترس مثبت هم داریم، اونم شاید وقت باشی اشاره رو کن، و خود میبری. شما یه نگاه مختصر و مفید بنداز به قدم 6 و 7 ببین کجا اونجا داستان گرفتاری پیدا کرده. اگر این قدم رو برداشته باشی و یه چیزایی رو جا انداخته باشی، خب این داستان یه قدم 6 و 7 چیزیست که یه عمره، داستان 12 قدم یه عمره، ولی 6 و 7 مخصوصا چیزی که گریبان گیر من هست در لحظه قدم 6 و 7ه. پاسخ شما در قدم 6 و 7 و راهنماتون نهفته است. اونجاست جواب، اونجاست. علوم شخصی من، کم و کاستی شخصی من، نواقص شخصی من. خب اینجا یکیش ترسه، یکیش هم خودمهوریه. خودمهوری خب تعریفش هم که خیلی واضحه، یعنی من هستم و همین کافیه. من هستم و همه چیز دیگه دوره بر من هست. من هستم و بقیه پایین تر از من هستم. من هستم برای اینکه عاشق خودم هستم، نه اینکه خودم دوست داشته باشم، عاشق خودم هستم. بدون من هیچ چیز دیگر، یا من یا هیچ چیز. وجود من یک وجودی است زی قیمت و که اصلا نمیشه روش بها گذاشت. خب این لاتعالات که یه مقدار زمین سازیش در غرور و خودشیفتگی نهفته هم هست، اونم کمک میکنن. غرور بدون مجوز، که اون غرورم باز غرور خوبم داری، یه کاری کردی، یه کار مثبتی انجام دادی، یه موفقیتی دست آوردی، آره از خودت به خودت افتخار میکنی، نه اینکه غرور بشه اون داستان، به خودت افتخار میکنی، مغرور نیست، به خودت افتخار میکنی این کاری کرد. مثل من که به خودم افتخار کردم، مثلا دو کتاب ترجمه کردم اینا. اینم هست. ولی ترس یک این داستان ترس خودمحورانه که با هم ادغام میشه، خوب برد میداره و جدا میشه از این دهکدهی که ما بهش میگیم دهکده چی؟ انسانیت، آدم، بشریت، جدا میکنه. اگر باشی تو جو ما، جو بقیه، ترسی نداری، یکی از یه پارچه اتصالی این زنجیر احساس میکنی که ما دست در دست هم دیگه تو این بقیه کتاب در این راه پیمایی که مقصدی هم درش نیست، در این مسیر ما با هم بریم قدم برمیداریم، چون همه از یک پارچه ایم، جدا نیستیم. ترسی اون موقع در خودت احساس نمی کنی. آقا منم از شما، منم جز شما. اگر من 30 و چند سال تمیزم، منم مثل تو هم که داری درد میکشی در ابتدا یا هر مرحله از زندگی هستی، دردم درد میشن، دردم ترسه، یه نوع ترسه، احساسه، ترس احساسه. بنابراین سعی نکن به اراجیف این جای خودت زیاد وقع بدی، تو این منجلاب، این کثافت زیاد دست و پا نزن برادر. این قرار نیست که به تو کمک کنه. این اگر کمک به تو میکرد، به غیر اعتیاد و الکالیزم یا این بدبختی ها تو رو نمی برد، اینجا منو برد. خانم بسه؟ فرمان خانم.
والا فکر میکنم پاسخ داده باشین به سوالتون. الان تقریبا ما 2 دقیقه هم از وقت جلسه گذشته.
آه چه خوشحالم. خیلی ممنونم دوستان عزیز، این فرصت رو دادید، این اجازه رو دادید در اختیارتون باشم، باعث افتخاره. کامم که به تازگی این لطف به من داده شده، من شامل محبت‌های بچه‌های تهران ای شدم که جزو یکی از مترجم‌ها باشم. دمتون گرم. اگه دوست دارید این قیافه نقص رو ببینید، روزای شنبه تشریف بیارید در خدمتم، وگرنه چون دارم میگم اصلا نیاین، چه خیالات تخت باشی که قیافه نقص رو من رو نبینید، به اراجیف من نیاید گوش. البته من موقع مترجمم، من چیزی از خودم ندارم بگم. در حال اجازه دادید در خدمتون باشم، یک دنیا ممنونم، آرزوی بهترین ها برای همه تون دارم. دیگران که انشالله که معید باشید، کامروا باشید تو زندگی و خیر ببینید.